دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، با قسمتی دیگر از برنامه نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. در این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته میهمانان ارجمندی در استودیو هستند و با همدیگه در مورد آسیب‌های عرفان حلقه و انحرافات و موارد و مسائلی که در موردش قابل طرح هست گفتگو می‌کنیم. عرفان حلقه یکی از عرفان‌های کاذب و نوظهوره که در چند سال اخیر تو کشور ما گسترش پیدا کرده و بعد هم از مرزهای ایران فراتر رفته و با مهاجرت برخی از اعضای این جریان عرفان حلقه شاهد شکل‌گیری حلقه‌هایی از اون در برخی از کشورها هستیم. لذا به نظر میاد که قابل توجه برای همه بینندگان شبکه ولایت در هر جای جهان که هستند تا این مباحث رو جدی پیگیری بکنن و اگر احیانا در دور و بر خودشون کسانی هستند که فریب این جریان رو خوردن یا دارن باهاش آشنا میشن و در مراحل اولیه ورود به عرفان حلقه هستن، بتونن روشنگری های لازم رو در این زمینه انجام بدن. در این قسمت هم دو مهمان بزرگوار داریم، جناب حاج آقای شمشیری که همیشه در این برنامه همراه ما هستن و کمک ما میکنن و جناب آقای دکتر شفیعی که در چند قسمت گذشته در خدمتشون بودیم و از مطالبشون استفاده کردیم. در این قسمت هم خدمتشون هستیم. آقای دکتر شفیعی، شما میخواید یه سهمالکی با بینندگان داشته باشید؟
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت اسادیدی که واقعا توی این دو جلسه اخیر خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم و بیننده های محترم شبکه بزرگ ولایت و شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستم. اگر سوالی چیزی هست در خدمتتون هستم.
ممنون. جناب آقای شمشیری، شما هم سلام علیکی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما استاد بزرگوار، برادر عزیزم آقای شفیعی و بینندگان عزیز شبکه ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب بحث های گذشته ما به اینجا رسید که عرفان حلقه یکی از مهمترین ادعاها و در واقع جاذبه هایی که داره موضوع درمانگریه. خیلی ها میرن سراغ عرفان حلقه نه به خاطر عرفان یا هر چیز دیگه، بلکه به خاطر درگیری با بیماری های مختلفی که بالاخره این روزها هم انواع بیماری های ناشناخته در بین مردم رایج شده و ممکنه طب رایج هم نتونه درمان قطعی برای اون پیشنهاد بکنه. از همین جهته که خب ادعای جذب عرفان حلقه میشن، در واقع میرن تا اون رو بیازماین برای درمان دردهاشون. و حالا ببینیم در واقع تئوری درمانی عرفان حلقه چیه. عرفان حلقه چنان که در جلسات گذشته هم بحث شد دو شاخه درمانی رو میگه ما پایه‌گذاری کردیم، یکی فرادرمانی و دیگری سایمنتولوژی. در هر کدوم اینها هم در واقع ادعاشون متفاوت میشه، اینکه علت بیماری چیست و راه درمانش و حالا نتایج و فرایندها یکم با هم تفاوت پیدا میکنه. حتی شاید صورت قضیه ببینیم یکسان داره هر دو پیش میره، ولی به هر حال در مرحله تعریف و بیان مسئله تفاوت‌هایی دارن. ما این جلسه رو بخش اولش رو در مورد فرادرمانی صحبت بکنیم، به نظر من میاد اگه هم موافق باشید، و بخش دوم رو در مورد سایمنتولوژی. در فرادرمانی ادعا بر اینه که علت بیماری هایی که افراد بهش مبتلا میشن اختلالات شعوریه و اینکه پزشکی رایج هم نمیتونه اونو پاسخ بده، به خاطر اینه که تا حالا تعریفی از اختلالات شعوری نداشته. شعور عضوی، شعور سلولی، اینا به هم میریزه و اونا مدعی هستن با همون شعور کیهانی معروف خودشون که در طول این قسمت ها زیاد در موردش صحبت کردیم و باز هم معلوم نمیشه چیه چون خیلی ابهام وجود داره در این باره، میان وصل میکنن و اون اختلالات شعوری برطرف میشه. حالا دیگه اینجا یه فرایندی هست که در واقع درمانگر فرد بیمار رو در نظر میگیره، با در نظر گرفتن اون بیمار، بیمار معرفی میشه به شبکه شوره کیهانی که حالا اینجا خیلی ابهام همچنان باقیه، و بعد اون شبکه شوره کیهانی بیمار رو اسکن میکنه و بیماری برون ریزی میشه تا درمان صورت بگیره. حالا من اگه موافق باشید آقای دکتر با فرمایشات شما بحث رو آغاز بکنیم. اصلا این طرح مسئله و این نوع پاتولوژی یا علت شناسی بیماری ها قابلیت طرح در حوزه پزشکی رو داره یا نداره؟ یعنی ما بیایم بگیم علت بیماری ها اختلالات شعوری است، اصلا پرداختن به مقوله شعور در پزشکی، در متدولوژی پزشکی، مبانی علم پزشکی، روش های علم پزشکی قابل طرح و بررسی هست؟ چطور میشه اینو به عنوان یه تئوری علمی ارزیابی کرد؟ اصلا دانشمندان متخصصان حوزه علوم پزشکی و در واقع روان پزشکی چه دیدگاهی دارن در مورد بیماری، درمان و این مسائل؟
بسیار عالی. خب توی کل هستی یه نظمی برقراره و همه چیز دارای این نظمه، از جمله انسان، بدن انسان، ذهن انسان، روان انسان، مغز انسان. خب این نظم رو بیایم ترجمه کنیم اوردر، یعنی یک روال معمول، یک رویه، یک چیزیه که رو سیکله. بیایم یه دیز بذاریم اول این، میشه دیز، یعنی چیزی که میاد این اوردر رو به هم میزنه، میشه دیز اوردر. حالا دیز اوردر میشه ترجمه اختلال، یا دیزیز میشه ترجمه بیماری. پس ما اگر بخوایم بیماری رو تعریف کنیم، چیزی وقتی که فرد از اوردر خودش، از معمول و نظم خودش خارج میشه، در صورتی یک سری معیارها و شرایط وجود داشته باشه، میشه بهش برچسب دیز اوردر زد یا اختلال زد یا بیماری زد. حالا این یعنی چی؟ ببینید، بدن انسان از یه سری دستگاه ها تشکیل شده، مثلا دستگاه عصبی، دستگاه گوارش. حالا شما این رو بذارین، اسمشو بردارین بذارین شعور، شعور جسمی، شعور فلان، هر اسمی میتونی بذارین، ما بهش میگیم سیستم. این سیستم باید یک نظمی بین سیستم های مختلف وجود داشته باشه، یعنی یک معمول، اوردر خوبی، یک نظم و رویه خوبی بین دستگاه عصبی و دستگاه گوارش وجود داشته باشه تا غذا رو ما بتونیم خوب هضم بکنیم. اگر این نظم بین این دوتا به هم بریزه، ممکنه باعث بروز بیماری یا مشکل بشه. و اینکه خود دستگاه گوارش هم یک درون داره، باید تو درون دستگاه گوارش که اجزای مختلفی هم داره باید یک نظمی وجود داشته باشه، و همین نظم باید تو بحث روان وجود داشته باشه، همین نظم باید تو بحث ذهن و مغز و خیلی چیزهای دیگه وجود داشته باشه. حالا متخصصین حوزه های مختلف پزشکی، توان پزشکی، روانشناسی، روان پزشکی، اینجوری نیست که مثلا امروز بلند شن بعد بگن یه واژه‌ای ما ساختیم تحت عنوان این اختلال. اصلا همچین چیزی تو روال علم وجود نداره. اینجوریه که میان سیمتوم ها، علائم مختلفه که میتونن نشاندهنده یک دیزوردر باشن را کنار هم قرار میدن، یک برچسب بهش میزنن. مثلا ADHD، نقص توجه و بیشفعالی، برچسبیه که مثلا تو حوزه روانپزشکی به بعضی بچه‌ها زده میشه. خب اینجوری نیست که دیگه ما هر بچه‌ای که می‌بینیم یکم فعالیت داشته باشه سریع بگیم ADHD داره، بیش فعالی داره. نه، اینا مثلا از 16 تا معیار رو متخصصین لیست کردن، روانپزشک میاد، متخصص میاد، میاد از بین این، مثلا اگر از بین این 16 تا 8 تا رو داشت توی دوتا محیط، اینا معیارهایی داره، ما میایم این برچسب روش می‌زنیم. و این نیست که من بتونم مثلا به اختیار اراده خودم مثلا تو اصفهانم، تو قمم بیام بگم نه، یه همچین اختلالی هم وجود داره، باید یه سیکل علمی رو طی کنه. بعد برای اینکه این از نظم، باید خوب علوم پزشکی و روانشناسی دوچاره باید یه نظمی رو داشته باشن. یکی از واحدهایی که خیلی زیاد توی دانشگاه‌ها روش مانور داده میشه واحد تشخیصه. یعنی مثلا بچه‌هایی که هم دانشجوهای پزشکی، دانشجوهای روانشناسی، اینها میان واحدی تحت عنوان آسیب شناسی دارن، اختلالات دارن، میان جز جز این علائم رو بررسی میکنن، پاتولوژی های مختلف رو بررسی میکنن که در نهایت به چی برسن؟ به تشخیص برسن، بتونن یه تشخیص دقیق صحیح و جامع ارائه بدن. حالا این تشخیص بر اساس یک سری منوال ها، مثلا ما منوال DSM رو داریم، گفتم توی جلسات قبل، این تو حوزه روانپزشکی معتبرترین منوالی که رجوع میکنن روانشناسای محترم و روانپزشکا برای اینکه بتونن ببینن این مراجعی که اومده شامل کدوم یکی از برچسب ها و اختلالات و بیماری ها میشه. مثلا ICD، ICD-10 داریم، ICF داریم. پس ما برای تشخیص یک نگاه سیستمی رو نیاز داریم. و فراتر از اون اینکه چرا این تشخیص مهمه و این نکته‌ای که خیلی باید بهش دقت کنیم، بینندگان محترم هم باید توجه داشته باشن، اینکه یک پزشک اصل کارش و هنر کارش تشخیصه. یک داروی مشابه ممکنه برای یک بیماری مفید باشه و همون دارو برای یک بیماری دیگه ممکنه مضر باشه. خب اینجا چی تعیین کننده است؟ تشخیصه که خیلی مسئله مهمیه. و حالا اگر این پرانتز رو اجازه بدید باز کنیم، آیا اصلا تشخیص و مبحث تشخیص توی عرفانواره حلقه وجود داره؟ اصلا همچی چیزی وجود نداره. آیا کسی که میخواد، اصلا حالا بگیم حتی وجود داشته باشه، کسی که میخواد تشخیص بذاره آیا دانش کافیه این مسئله رو داره؟ یک متخصص فوق تخصص روانپزشکی که 12 سال 15 سال وقت خودش رو صرف تشخیص میکنه، پس بیایم بگیم که این 15 سال نیاز نیست تو این زمینه دیگه، با یه وصل شدن به شعور کیهانی، با یه اتصال دیگه همه پرونده تشخیص رو بیایم تحصیل و علم و اینا رو ببندیم تو این زمینه. پس ما بیماری ها رو بر اساس یک سری ملاک ها طبقه بندی تشخیصی میکنیم و این یکی از وجه تمایز ها و نقاط ضعف و نقطه ایه که ایراد بزرگی میشه توی بحث درمان عرفان، توی عرفانواره حلقه آورد، اینه که اصلا کارشون مبتنی بر تشخیص نیست.
به جوری عمل میکنن اونها؟
به قول معروف همه انسان ها رو یه پیچ در نظر میگیرن که یک آچار دارن که این آچار به همه پیچ ها میخوره در واقع. نه آچار 14 دارن، نه آچار 16 دارن، نه آچار 18 دارن.
یعنی همه چی رو با وصل کردن به شورکیهانی میگن درمان.
حالا دیگه این پیچش، ببخشید من حالا این استعاره رو استعاره، این پیچش شرایطی داشته باشه، اصلا میخوره نمیخوره، اصلا هنر رو دارن حذف میکنن، هنر تخصص رو دارن حذف میکنن تو این فضا. و دومین بحثی که وجود داره، نگاهشون به وجود اومدن بیماریه. ما الان نگاه رایج توی علت بیماری ها یک نگاه سیستمی و کلنگره. سیستمی یعنی چی؟ یعنی دیگه نگاه از نگاه خطی دیگه گذشت که یک علت منجر به یک معلول میشه. من یه مثال بزنم براتون که این مثلا این مسئله جا بیفته. بیماری پارکینسون، این یک اختلال بیماری پیشرونده عصبیه که معمولا توی سنین بالا اتفاق میفته، یه نرخ بروز و شیوع داره، کاری به اونا ندارم. میخوام حالا ببینیم که چی باعث میشه که یک مثلا مرد 50 ساله دچار پارکینسون میشه و بیایم همین رو بر اساس تئوری عرفان حلقه بگیم چی میشه. ما یه منطقه توی مغز داریم به اسم سابستنشیا نگرا، جسم سیاه. این یه قسمتیه که توی کسایی که بیماری پارکینسون میگیرن نشون داده شده که به مرور زمان تخریب میشه. این ترشح کننده یه سری نوروترانسمیتره که این نوروترانسمیتر وقتی اون داره خراب میشه، خب به تبع این نوروترانسمیتر هم
کاهش
پیدا میکنه. وقتی کاهش پیدا میکنه، بروزش مثلا فرد لرزیدن دستشه و خیلی علامتهای دیگه. خب این میشه نگاه مدلی که برای این، یکی از فرضیه‌های مهمی که برای این. ببین باز هم میگیم فرضیه توی علم، یعنی با این وجود هنوز قطعا نگفتن که این علته. یعنی ما تو علم اصلا چیزی به این
قد شواهد
نمیدونم، میان سی تی اسکن میگیرن، ام ار آی میگیرن، همه اینها رو تخصص چقدر هزینه میکنن، بعد اینکه ما به راحتی بگیم فلان جن یا فلان چیز حلول یا هر اتفاقی پیدا که تسخیر شد.
مثلا تو عرفان حلقه اینجوریه که طرف میگه من به مثلا پسر خالم مریض بود، اتصال دادم خوب شد، پس عرفان حلقه درسته.
حالا دقیقا همین مشکل اینجاست. بعد نگاه بعدی نگاه کلنگره. من این آقایی که پارکینسون گرفته، فقط بیماریش برام دیگه مهم نیست، اینکه آیا این چطوری مشکل غذا خوردنش برطرف بشه، عکس العمل خودش نسبت به این مسئله چیه. این خب اعصابش خورد میشه از اینی که نمیتونه یه قاشق رو خوب نگه داره. ببینید دقیقا همین حالت پیش میاد. میریزه به هم، از لحاظ روانی به هم میریزه، دچار یه سری بیماری های دیگه میشه، مثلا ممکنه دچار بیماری افسردگی هم بشه به خاطر این ضعفی که داره، محیط هم خوب از این حمایت نمیکنه. میخوام بگم که ما برای بیماری دیگه یک نگاه سیستمی داریم و یک نگاه کلنگر، و اینکه بحث اتیولوژی یه بحث خیلی دقیق، پیچیده و هزینه بریه که فوق‌العاده دارن هزینه میکنن توی این مسئله تو کل دنیا که بفهمن علت بیماری ها چیه. اینکه من بیام بشینم بگم با یه فرضی، اونم فرضی هم نه، چون فرضی چیزیه که قابل تست کردنه، قابل آزمایشه، به نظر من با یه حرف بگم که بشینم یه خیال پردازی بکنم بگم که به نظر من علت پارکینسون اینه که این، حالا اساتید شما بهتر اطلاع دارید، من مثلا این فرد رفته حالا یه شاخه درخت رو نمیدونم چیز، حالا من اشراف ندارم توی این مسئله خیلی،
مثلا میگن اختلالات شعوری سیستم اعصابشه.
دقیقاً. خب این اصلا من به نظرم پشوانه منطقی و علمی نمیتونه داشته باشه. به همین دلیل ما باید برای اختلالات و بیماری ها یک نگاه کلنگر و سیستمی داشتیم. فقط اگر اجازه بدیم من کوتاه مسئله دیگر رو داشته باشم. این رو من خدمت دوستانی که تمایل دارن عرفانواره حرقه رو تجربه بکنن عرض میکنم. اینکه ببینید سیمتوم ها، علائم، مثلا سردرد، این ما بهش علم پزشکی بهش میگه یه علامت. علامت ها برای پزشکان اهمیت فوق العاده ای داره. مثلا وقتی یک نفر سردرد داره، این ممکنه علامت یک اختلال دیگه باشه. حالا ما قطعی نمیخوایم بگیم حتما همه سردردها اینجوریان. مثال داریم میزنیم. مثلا نگاه کنید، تب میگیم علامت سرماخوردگیه. ما چطور بفهمیم که یک فردی سرماخورده؟ این علامت میاد به ما کمک میکنه، به پزشک کمک میکنه، به روانشناس کمک میکنه، به متخصص کمک میکنه که بره. یکی از جاهایی که به نظر من خیلی خطرناکه و باید کسایی که تو این زمینه دارن گام برمیدارن حواسشون رو بیشتر جمع کنن، شما میایین علامت رو درمان میکنید. مثلا نهایتش با اون اتصال یا با که تو جلسات بعدی توضیح میدیم که همین چطوری یک سردرد رو بهتر میکنه، شما مثلا میاد میگه اومد به من، من اتصال بهش میگه خب چرا اینجایی؟ میگه من نتیجه دیدم. چرا نتیجه دیدی؟ میگه که این اومد یه اتصال برقرار که از سر خوب شد رفت. پس اگر این
یه برون ریزیه،
حالا در صورتی که همین سردرد اگر به موقع بررسی بشه، رسیدگی بشه، پیش متخصصش بره، ممکنه از خیلی از عواقب بدتر دیگه پیشگیری بکنه. شما میگه علامت رو حس میکنی، علامت رو یک برچسب مندرآوردی بهش میزنی، بعد طرف رو نابود میکنی. ما خیلی داشتیم مثلا همین مورد مهسا، خب روزی 16 بار دادن اتصال دادن، خب 16 تا آرامش داره میده، داره علامت رو کم کم تدریجا حس میکنه، بعد یک دفعه برون میریزه. کوتاه بگم یه مثال توی اعتیاد. توی اعتیاد یه بحثی که وجود داره، فرد وقتی ترک میکنه ماده مصرف رو که همت خیلی بالایی میخواد، و من اینجا جا داره فوق العاده تبریک بگم به این افراد، اینه که وقتی ترک میکنه ممکنه بعد از ترکش یک سری بیماری ها رو بشه، ولی این به این معنی نیست که چون ترک کرده دچار این بیماری شده. این اتفاق بوده که تا زمانی که مصرف میکرده اون ماده یه مسکن بهش بوده که این درد نمود نمیکرده،
علائم بروز پیدا
نمیکرد. این بوده، بعد تا این ماده میره بروز پیدا، مثلا کمر درد. خب تو عرفانواره حلقه هم همین اتفاق داره میفته. هی به تعویق من وایس اینو خیلی دوست دارم، حتما این رو پخش کنی، وایس آقای طاهری که توی جلساتش آقای مؤمنی بود، درسته؟ میگه که من یک سال و نیم دارم فرادرمانی رو دریافت میکنم، دستم قارچ گرفته اینا ولی برطرف نشده. حالا حتما اونو پخش کنی که اصلا نحوه پاسخگویی رو ببینید چطوریه. ولی خب ولی 10 روز رفتم پیش دکتر، 10 روز یه قرص بهم داد، کل این رفت. خب یعنی من میخوام بگم که
یعنی اگه با آقای طاهری هم میگفت تا حالا چرا طول کشیده، آقای طاهری میگفت که بذار همش برون ریزی بشه.
اصلا دقیقا همین جواب. حالا بعد میگم که این وایس حتما اگر پخش بشه خیلی وایس جالبیه به نظر من. من این وایس رو که شنیدم، وقتی که این آقا این رو مطرح کرد، آقای طاهری به مدت 2-3 دقیقه انداخت و شوخی و مسخره و تعارف و مثلا خب ما فنونه دیگه، این میخواد یه جوابی به ذهنش برسه که بگه، جواب قطعی و قانع کننده نداشت این زمینه. و همین دلیل راهبرد عرفان حلقه برای درمان خیلی، این به نظر من جدی، البته میگم که نظر این حقیره، راهبرد تأخیر به تأخیر انداختنه، راهبرد علامت درمانیه، اونم اگر علامتی رو بتونن این کار رو انجام بدن.
با اینکه خودشون ادعا میکنن نه، پزشکی رایج علائمو درمان میکنه، ما میخوایم از ریشه درمان کنیم.
خب بیاین مصادیق رو ببینید.
آره دقیقاً، خودشون همون کاری که میکنن رو نسبت میدن به دیگران.
دقیقاً مصادیق، الان خیلی از مصادیق وجود داره، یک دفعه ببینید چی میشه که یک مثلا دختر 28 ساله یک دفعه فلج میشه. تو علم تو ثانیه که اتفاق نیفتاده، هی مونده
همشون اینجوری هست. یعنی الان مسترهای زیادی هستن که فرض بکنید حتی برای درمان اومده ولی الان داره داروهای خیلی بیشتری استفاده میکنه. مربی عرفان حلقه شده، دقیقا. اولش مثلا یه میگرنی داشته اومده خوب بشه، الان چند جور دارو داره مصرف میکنه به خاطر اینکه یه مدت احساس کرده خوب شده، همون هم دیگه رها کرده، الان مثلا اعصابش هم خراب شده، مشکلات متعددی پیدا میکنه.
دقیقاً.
آقای طاهری آگاه به مضرات و معایب فرادرمانی هستش و برای خانوادش و خودش استفاده نمیکنه.
بله خودشون استفاده نمیکنن. بعد جالبه، من پرسیدم که چرا برای خودشون استفاده نمیکنن از همین مربی ها و نزدیکان ایشون، میگن خب ایشون چون اینان مسیرشون عرفانیه برای خودشون نمیخوان استفاده کنن. بعد جالب اینه، میگن که هر کی وصل بشه به محض وصل شدن اثر درمانی جاری میشه، اصلا دست فرد نیست.
و
اگه ایشون وصل شده دیگه اثر این حلقه فرادرمانی که شما وصل شدی دیگران هم داری وصل میکنی در شما جاری میشه، شما نمیتونی بیای صد بکشی جلوش بگی که من اگرچه وصل شدم به رحمانیت الهی ولی نمیخوام این رحمانیت در زندگی من جاری بشه. چه عرفانیه، خدازاریه در واقع، این مشکل
اصلا این خودش زیر سوال بردن اصل کارشونه. هر دو نفر باید تسلیم باشن، هم فرادرمانگر، همون کسی که فرادرمانگیر در واقع،
در واقع توجیه میکنن این اثر نداشتن روششون رو، چون خودشون آیت واضحی هستن برای اینکه اثر نداشته اینو پنهان میکنن. خب جناب آقای شمشیری در مورد سایمنتولوژی شما بگید، حالا فرادرمانی رو توضیح دادن آقای دکتر که این روشش و علت شناسیش بیهوده است، علت بیماری ها بر اساس تئوری سایمنتولوژی چیه؟
بله، دو روش درمانی خوب دارن در فرقه حلقه، یکی فرادرمانی بود که ماهیتش عرفانی است، یک روش دیگری دارن اونها موسوم به سایمنتولوژی. سایمنتولوژی میخواد به بیماری های ذهنی بپردازه. طاهری مدعی است که یک طب مکملی است، در واقع تنها طب مکملی است که به بیماری های ذهنی میپردازه. در واقع میخواد جایگاه انسان رو در هستی مشخص کنه و انسان رو آگاه کنه به یک سری نرم افزارهایی که داره و چطور با این نرم افزارها ارتباط برقرار کنه. در واقع بیشتر به بیماری های ذهنی میپردازه. علت بیماری ها در سایمنتولوژی موجودات غیر ارگانیک هستن که به دسته A و B تقسیم بندی میشن، ارواح و اجنه و جنیان، که خود اینها باز دسته هایی رو دارن. اما نکته ای که خیلی جالبه، کسانی که با فرقه حلقه آشنا میشن در ابتدا خیال میکنن که یه جریان واقعا جدیه و نقد اینا خیلی سخت و اینها، اما کسی اگر محققانه و مدققانه تحقیق کنه میبینه همین سایمنتولوژی که ایشون یکی از ابعاد دو بعد بیماری هستش در این فرقه رو وقتی میاد بررسی میکنه، یه تحقیق میکنه، میبینه که نه، اینها یک فرقه اصلا داریم به نام ساینتولوژی و یه آقای به نام هابارد در 1950 بنیانگذاری میکنه این رو. این اصلا ساینتولوژی به معنی علمگرایی است، میخوان علم تجربی رو سرایت بدن در همه ابعاد زندگی. و بعد 4 سال بعد 1954 یک کلیسای ساینتولوژی رو هم تأسیس میکنه. و جالب اینجاست، تشابهات زیادی بین این فرقه ساینتولوژی و در بعد درمانی آقای طاهری سایمنتولوژی وجود داره. برای نمونه هر دوی اینها قائلن که یک اهریمنهایی، حالا اینها میگن موجودات غیر ارگانیک، و در ساینتولوژی اهریمنها در وجود انسان هستن و باز این اهریمنها دستبندی هایی دارن و بیماری عاملی است که شما رو به خدا برسونه. یک اینجور اشتراکات وجود داره. آقای طاهری میاد دستبندی هایی رو داره برای این موجودات غیر ارگانیک.
یعنی منظورت میخوام در سایمنتولوژی اینطور گفته میشه که علت بیماری، یعنی مثلا من سردرد دارم،
بله،
این ارواح سرگردان و جن ها هستن.
جن ها هستن بله.
اینا اومدن تو کالبد من باعث من بیمار شدم.
دقیقاً. حالا بعد خیلی دقیق میان بررسی میکنن. یعنی مثلا اینکه کسی شاخه درخت رو بشکونه یا غیبت کند الا و لابد مثلا افسردگی میگیرد. یه جوری که انگار با
افسردگی اینه.
بله خیلی هم دقیق، نه اینکه شاید و چیز، حتما اینه.
با اطمینان، حالا دقیق که نه، با اطمینان میان ادعاشو مطرح میکنه.
جزم کامل این رو 100% بیان میکنه. بعد چندین دسته، 7 دسته برای جنیان قائل ایشون، مثل هستیبانان، جذابانان، آزمونبانان، تلسبانان، تسخیربانان، حکمتبانان.
خیلی از نقشایی که ما به فرشتگان در معارف دینیمون نسبت میدیم که مثلا هر پدیده هستی به واسطه یه فرشته‌ای داره کنترل میشه، حتی قطرات باران و ملائک به زمین میرسونن، ایشون تحت عنوان مثلا هستی بانان این نقش رو میده به جنها.
دقیقاً توی هستی شناسی طاهری این جنیان کارگزار هستن. یعنی یک خدای خشنی وجود داره که وقتی میخواد بندگانش رو ادب بکند به واسطه یک جنیانی و به واسطه یک ارواح سرگردان که اصلاً چنین چیزی ما نداریم. یعنی اگر ارواح سرگردان اثبات بشود و در شریعت اسلامی، در دین اسلام و سایر ادیان این بوده است که اصلا چنین چیزی وجود نداره، نصف دلایلی که طاهری برای بیماری ها گفته کنار میره و اصلا پوچ میشه دیگه. به هر حال این یک دسته‌بندی رو قائله. مثلا برای هستی بانان میگه که یک شاخه درخت اگر شکسته شه یا یک فردی رو مورد تهمت کسی قرار بده، چون اینها جزئی از هستی هستن، ولذا فرد دچار بیماری میشه. جالب اینه اگر توسل پیدا کنه یک فردی از اون صراط مستقیم و یا کنستعین بیرون بیاد و توسل حتی به یک امام پیدا کنه، باز جزا میبینه و اینها میان و حلول میکنن،
چون توجه به غیر خدا کرده.
دقیقاً.
و جنا بهش حمله میکنه.
دقیقاً. و حالا یه جاهای دیگه مثلا اشاره میکنه یک افرادی رو که ماها بهش در خواب یا بیداری به شکل شخصیت‌های معنوی و مقدس میبینیم، اینها مقدسی نیستن، اینا همین موجودات هستن. اشاره میکنه در بحث حکمت اینا مفصله، ربط میده به قانون بازتاب. یک بعد دیگه اینها رو ربط میده به همون جریان صلیبی که جلسات قبل بهش اشاره کردیم و خیلی دقیق میگه که مثلا علت افسردگی موجودات A شماره 3 هستن. دقیقا انگار که مثلا با اینها زندگی کرده و کاملا اینها رو میشناسه یا خودش گویا یک جن بوده مثلا.
حالا شما بحث توسل رو فرمودید، یه موضوع دیگه ای که در عرفان حلقه مطرح میشه اینه که از کاری که ما میگیم مثلا سبحان الله، الحمدلله، این دیگه از کار رایجه دیگه بین مؤمنی، ایشون میگه این از کار رو همین جوری اگر بگید باعث جذب همین غیر ارگانیکا میشه و باعث بیماری و مشکل. اینا میگه حلقه داره، میگه ما باید اول مثلا حلقه الحمدلله رو برای شما تفویض بکنیم، لایه حفاظش رو بهتون بدیم که شما اینا رو میگی دیگه، حالا بله. هستی بانان هر کی هستن دیگه شما حمله نکنن و آسیب نه. یعنی اینجوری نه تنها از توسل بلکه از یاد خدا هم مردم رو عرفان حلقه داره دور میکنه به نوعی. به نظر
ذکر در این فرقه قفل ذهنی محسوب میشه، در شبکه شعور اختلال ایجاد میکنه. حالا آقای شفیع به این بپردازن حتما که ایشون میگه اگر شما در حین فرادرمانی روش های دیگر رو دخالت بدید اصلا تداخل ایجاد میکنه و به هم میریزه. دیده شده است این عبارت ایشون در مقاله بیماری و تحولش بیان میکنه ایشون اونجا فکر کنم صفحه 19-20.
یعنی اصلا طب مکمل بودن رو داره نفی میکنه.
اینا نباید باشن
مکمل، اگه باشه که در کنار چیزی... سایر روش
بله هیچ چیزی نباید مصرف بشه، هیچ دارویی نباید مصرف بشه الا و بلا و اختصاصا همین فرقه.
و در جزوه مستری باز میخوام از ایشون سوال میپرسن که آقای طاهری، خانم سوال میپرسه، حالا ما مستند قرار دادیم در سایت و کانال که من دارو رو هم کنار این استفاده میکردم کنار روش درمانی شما و بدتر شدم، به هم ریختم و اینها، شما چرا نمیگید به افرادی که شاگرد شما هستن؟ ایشون میگه که این جرمه و من اگر دخالت کنم در پزشکی جرم میشه. یعنی آگاهه که این روش آسیب میزنه ولی سکوت میکنه به خاطر اینکه جرمه،
به بهانه اینکه جرمه،
به بهانه اینکه جرمه،
میگه من دخالت نمیکنم. حالا البته برای مقابله با اجنه دستوراتی اومده، ما اینها رو در سایت و کنال
بر اساس روایات
بله به روش
یه نکته پایانی زمانم نداریم نه. آقای دکتر فقط این نوع علت شناسی که در سایمنتولوژی مطرح میشه و علت بیماری ها رو ارواح سرگردان یا جن ها معرفی میکنن، در تاریخ پزشکی به نظر میاد چند هزار سال قبل هم این خرافات و توهمات وجود داشته، درسته اینو شما؟
دقیقاً. ببینید ما یه علم داریم، یه شبه علم داریم، یه غیر علم داریم.
بله.
اینا حتی شبه علم هم نیستن دیگه، اینا غیر علمن. و یکی این که ببینید میام من به عنوان یه عامه الان دارم این رو میگم، من میام خودم یک چیزایی رو علم میکنم، فلان فلان ایکس ایگرگ زد،
یه توهماتی رو
علم میکنم برای شما، بعد به شما میگم اینا اگر میخواین بهتون آسیب نزنم بیاین پیش من تا اونو بهتون بدم، لایه محافظ رو بهتون.
بعد از اینی هم که از من دور بشی باز اینا بهت حمله میکنن، منم نباید دور بشی. پس
ترویج نکنی، ترویج نکنی، چون ما بازگشت رو داریم، علل بازگشت یا اختیاریان یا غیر اختیاریان. اگر تو ترویج نکنی، اگر تو بذاری کنار، کتمان بکنی،
خدمت نکنی
این لایه رو من ازت برمیدارم، همونا میان بهت چیکار میکنن؟
حمله
میکنن. یعنی من به نظرم نمیدونم، من میخوام این رو فقط سوال ایجاد بشه تو ذهن بینندگان، خب این با چه توجیهی، اصلا با توجیه علمی قابل حتی صحبته، حتی قابل بررسیه به نظر؟
شکنجه روانی برای افراد ایجاد
شده. دقیقاً. حالا من اگر زمان باشه در حد یک دقیقه، خب ما داشتیم توی این جلساتی که داشتیم چقدر مشکلات خانوادگی افرادی که مخصوصا خانم هایی که وارده چیز میشن، وارد همین فر عرفان وارد حلقه میشن، چقدر زیاده. مثلا با هم دارن میرن تفریح، با هم رفتن بیرون، حالا یه اتفاقی افتاده. ما نمیگیم حالا اصلا نباید این شاخه این درخت رو بشکنن، ما حرفم این نیست. این دقیقاً حالا مثلا با 20 نفر رفتن، یه آقایی از مثلا اقوام این کارو کرده، خب کار خیلی اشتباهی بوده این فرآیند، ولی خب این مصداق دارم میگم، ما اتفاق افتاد، این خانم بحث کرده، شما چرا اینجوری کردین؟
الان من با کلی ترس و استراب و
بعد این بحثا، خب ببینید این تنش ایجاد میکنه. من به نظرم افرادی که می اومدن استرسشون خیلی بالاتر رفته بود. سر چی؟ سر گوش بزنگی بیش از حد.
مباد بینش غلط داره به اینا.
بینش غلط. مبادا پامو کج بذارم، مبادا اینجوری بشم، نه من بهش میگم زندگی مبتنی بر وسواس. مبادا یه خطایی بکنم که فلانی میاد. مثلا مصداقی که داشتیم، این خیلی مصداق ناراحت کننده بود. خانمی خوب زندگی میکرد، شوهرش این میره سفر، مثلا راننده است، میره این ور اون ور یا هر چیز دیگه، نیست توی خونه. از وقتی رفته بود توی این چیزها، همیشه مثلا شبا حس میکرده دو نفر پشت در خونن، دو تا جن و روح و این چیزها پشت در خونن، حالا میخوان یه دفعه هجوم بیارن توی خونه، مثلا فلان خطا رو انجام داده و فلان چیزی اتفاق افتاده، زنگ بزن بیا و فشار بیاره با آقا تو دیگه نباید همچی شغلی داشته باشی.
اصلا زندگی افراد به هم
میخوره، یعنی خیلی مشکلات زیاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ما در این جلسه در مورد دو ادعای عرفان حلقه و در واقع دو روش درمانی که ادعا میکنن در عرفان حلقه پایه‌گذاری شده، یعنی فرادرمانی و سایمنتولوژی صحبت کردیم. فقط به موضوع علت بیماری ها در این دو فرضیه موهوم پرداختیم. حالا بحث برون ریزی باقی میمونه که در خلال صحبت هم خیلی بهش اشاره شد، که انشالله در جلسه بعد در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد که این برون ریزی ها به چه شکلهایی اتفاق میفته. بنابراین با ما همراه باشید تا جلسه آینده رو هم بتونیم از محضر مهمانان ارجمند استفاده بکنیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه